علیه السلام. زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. دومین نشست از سلسله نشست‌های 40مین سالگرد انقلاب اسلامی رو آغاز می‌کنیم. خوش آمد می‌گیم خدمت همه عزیزان، به خصوص سرور معظم جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای مبلغی. من طبق معمول برای اینکه جلسه رو شروع بکنیم، عنوان که روشن هست، وحدت اسلامی و امت واحده اسلامی، یه معرفی اجمالی داشته باشم از آقای مبلغی، با اینکه چهره شناخته شده ای هستن مخصوصا برای دوستان پژوهشگاه، اما برای اینکه اشاره‌ای شده باشه، خب مستحضرید که عضو خبرگان رهبری هستن ایشون و سالها درس خارج در حوزه داشتند و دارند. ریاست پژوهشگاه فقه و حقوق سالها قبل و بعد هم ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همین پژوهشگاه، ریاست دانشگاه مذاهب و مدتی هم ریاست مرکز تحقیقات مجمع تقریب مذاهب، فعلا هم علاوه بر اون مسئولیت‌های اجرایی که عرض کردم، ریاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اگر اشتباه نکنم، مربوط به لوایح و طرحهایی که به هر حال بحث فقهی داره، مخصوصا با رویکرد فقهی که ایشون دارن اونجا، اینها در واقع مساعدتی هست برای شورای نگهبان قبل از اینکه تصویب بشه. به لحاظ علمی اون کتاب موسوعه اجماع ایشون، موسوعه الاجماع، که بنده هم خودم شخصا استفاده کردم، کتاب ارزشمندی است و مقالات متعدد که بعضی‌هاش حالا به عربی فارسی در موضوع فقه مقارن مخصوصا، و اینجور که من نگاه کردم این مجله هم در لبنان با دبیری هستالی به اصطلاح انتشار پیدا میکنه، که حالا من مجله رو آشنا نیستم البته، و حضور در کنفرانس های بین المللی که تعداد زیادی از نشست های علمی که در خارج از کشورشون از طرف حوزه و مخصوصا با همین رویکردهای تقریبی شرکت داشتن، به جهت اینکه هم در مجمع تقریب و هم در مراکز مشابه حضور داشتن. خب حالا از چندم چهره شناخته شده هستن حاج آقا و خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. تشکر میکنیم که دعوت پژوهشگاه و پژوهشگاه رو پذیرفتن. بخوام معرفی کنم دیگه طول میکشه، اگر دوستان اجازه بدن با یه مقدمه و سوالی، من تقریبا حالا سوال اگر اسمش بگذاریم شروع بکنیم، گرچه آجاها حتما مطالبی رو خودشون مد نظرشون هست، بنده هم خیلی اینجا به اصطلاح نباید مزاحم بشم، حالا بیشتر از ایشون استفاده کنیم چون جلسه هم حالت سخنرانی دارد، بنده خیلی مزاحم نمیشم. فقط برای اینکه حالا باب بحث رو باز کرده باشیم، آیه‌ای که خوندم امت واحده درش هست و 8 آیه دیگر در قرآن که کلمه امت واحده درش اومده و روایاتی که ائمه فرمودن، روایات فراوان درباره معاشرت با مخالفان و کلن برای وحدت اسلامی از جمله باب العشره کافی، اینها به اندازه کافی به ما رهنمود میدهد در مورد وحدت. ولی هر یک از مذاهب باز برای خودشون برنامه هایی دارند و متاسفانه هرچی که میگذره ما از این وحدت دورتر میشیم، با این که عرض کردم قرآن و روایات این رو میفرمایند. حالا علتش اون دسته از روایاتی است که به هر حال در کنار بقیه روایات در منابع معتبر و غیر معتبر ما داریم و یه مقدار داره این وحدتمون تشریفاتی میشه و تلاش میکنیم. سالهاست، 40 سال انقلاب هست، این همه تلاش کردیم. حالا اون یک وحدت حوزه و دانشگاه، این هم وحدت مسلمانان که من میخوام به صورت یه سوال مطرح بکنم که حاضرها در بین مرالبشون اشاره هم بفرمایند. واقعا اولا واژه وحدت که خیلی وقتا میگیم ما تقریب بگیم، وحدت که امکان نداره، با اینکه حالا اینجا بحث امت واحد است. در مورد خود وحدت و واژه وحدت، اینکه اتفاق میافتد یا نه و به چه صورت، و ثانیاً سوال من این هست که با این همه روایاتی که داریم، آداب و رسومی که داریم، تبلیغات و رسانه‌هایی که گاهی به هر حال ما باید مسائل خاص تشیعمون رو داشته باشیم، الان نزدیک قدیر هست، ادعیه و زیاراتی که مشتمل بر بدگویی از مخالفان هست، یا حتی در فقه ما که از رسالی دیگه تخصص عالیتون در فقه هست، مؤمن و غیر مؤمن و اجازه غیبت مخالف و از این گونه روایات که حتی بزرگان ما در مثل جواهر و غیر از اون به این پایبند هستند، چگونه وحدت میخواد اتفاق بیفته. عذرخواهی میکنم فقط به مسجد اینکه باب گفتگو باز بشه و انشالله استفاده میکنم از حاجه احلا اگر یه تنظیمی به فرمان خودشون نیم ساعت 40 دقیقه که بعد خدمت دوستانم اگر سوال چیزی بود بحث رو ادامه بدیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. بحثي رو راجع به امت مطرح میکنم، پرداختن به سوالاتی که ایشون فرمودن و یا سوالاتی که ممکنه دوستان و عزیزان ارائه کنند در درون این بحث و زیر این بحث و ممکن است در پایانه و بعد از حتی بحث موقعی که طرح سوالات میشه ارائه و عرضه بشه. بنابراین من از اون بحثی که یک بحث پایه‌ای هست صرف نظر نمی کنم، اون بحث رو مطرح می کنم. اون بحث خودش در سیاق و سوق و حرکتی که به جلو داره به سمت نزدیک شدن به این سوالات به پیش میره. اصطلاح امت در قرآن به دو صورت رخ داده، یکی اصطلاح عام و عمدتاً مأخوذ از معنای معهود لغوی و رایج اندل عرف، و دیگری اصطلاح خاص. اصطلاح عام و عمومی در قرآن، امت به معنای یک مجموعه هست که میتواند یکی از دو عامل نژاد و یا جغرافیا و یا عواملی پایین تر از این دو موجب تشکیل یک امت بشه. اون آیه‌ای که می‌فرماید و ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، که دابه ها و پرنده ها را هم همانند ما دارای امم و منقسم به امم معرفی میکنه، طبیعتا اینجا امت به معنای مجموعه هاست که نسل ها در شکل دادن به اون نقش دارند. یه نسلی از پرندگان، یه نسلی از حیوانات، یه نسلی از انسان. پس نسل و نژاد یا جغرافیا موجب شکلگیری امتها می شود. آنچه هم که امروزه به عنوان امم در زبان عربی و در نزد ما سازمان ملل مطرحه یا اونها امم میگویند، امم در اینجا به معنای کشورها، ملتها که جغرافیای خاص، نژادهای خاصی که به هم نزدیک هستند، گاهی نه فقط جغرافیاش، گاهی هر دوش هست، گاهی زبان یک مجموعه امتی رو میساز. امت فارس مثلا میشه در زبان عربی گفت، یا امت عرب میشه گفت. پس امت به معنای لغوی و معنای عرفی عبارت است از یک مجموعه از مردم که یکی از عوامل نژاد یا جغرافیا یا زبان یا بیش از یک عامل یا همه عوامل ایفا نقش میکنه و یه عینیتی رو به مجموعه میبخشه که اون مجموعه میشه امت. قرآن امت رو که به کار گرفته از این خواستگاه گاهی بوده است. یک اصطلاح دیگری قرآن داره راجع به امت که اون امت عامل موجب و مشکل آن، عامل تشکیل دهنده آن شریعت است. شریعت باعث میشه که یک امتی شکل بگیره. این اصطلاح خاص قرآن، لکل منکم جعلنا شرعتا و منهاجا. بعد میفرماید اگه خداوند میخواست همه شما رو یه امت قرار میداد. خب یه امت اینجا دیگه بحث امت حاصل از زبان و جغرافیا و اینا نیست، بحث شریعت و منهاج است. بعد وقتی میفرماید اگه میخواست همه تون رو یه امت قرار میداد، یعنی همه تون صاحب یه شریعت میشدید، ولی اینو نخواسته. جعلنا برای هر کدام یک شرعی، یک شریعتی قرار دادیم. اینجا امت اصطلاح خاصی است. یا اون جایی که خب پس این اصطلاح اینجوری داره قرآن، امتن واحده در اینجا در چارچوب این اصطلاح خاص شکل گرفته و ذکر شده است که ان هذه امتکم امتن واحده. امت در اینجا نه امت جغرافیایی، اگه اینجا باشه خب اونایی که مثلا فرض کنید در کشورهای خاصی هستن، ما در کشورهای خاصی هستیم، یا عده‌ای در ممکنه اروپا باشن، همه اینا جزء امت اسلامی هستن. خب پس بر اساس جغرافیا نیست، بر اساس زبان نیست، عرب و عجم همه داخل این امت هستن. اینجا بر اساس شریعت پیامبر است، تطابق داره با اون به کارگیری امتون آیه که عرض کردم که اگه خداوند میخواست همه تون یه امت قرار میداد. یه امت قرار میداد یعنی یک شریعت برای شما قرار میداد، چون قبلش فرموده که ما برای هر یک از شما یک شرعه و منهاج قرار دادیم. پس نکته اولا این است که امت در قرآن به دو گونه به کار گرفته شده است. یک به معنای عام، که در این معنای عام عامل تشکیل دهنده عواملی همچون نژاد و جغرافیا و زبان و و و است، و این همان اصطلاحی است که رائج عند العرف و مطروح فی اللغه، در لغه مطرح است. معنا اصطلاح دوم اصطلاحی است که بر محوریت شریعت امت شکل میگیره و معنا پیدا میکنه که در قرآن مشاهده میکنه. و بعد هم نکته ای رو اضافه کردم، آنگاه که گفته میشه امت اسلامی، مقصود همان معنای دوم است و نه معنای اول، چرا که در این امت اسلامی جغرافیاهای متعدد، زبانهای مختلف، نسلهای مختلف حضور دارن. اینجا بر اساس شریعت امت پیامبر امتی است که مستند هست به کتاب مستند هست این امت به شریعت، عامل تشکیل دهندش این شریعت پیامبر و دین پیامبر هست که از کتاب سرچشمه میگیره. این نکته اولا بود. نکته دوم این است که ما میتوانیم دو اصطلاح رو به کار بگیریم و این دو اصطلاح یک چشماندازی رو در مقابل ما آشکار کند. یک اختلاف بر شریعت، دو اختلاف در شریعت. اختلاف بر شریعت یعنی اینکه مجموعه هایی در امت اسلامی به دلیل داشتن روش و یا منابع خاص به تفسیر خاصی از شریعت روی بیاورند. حالا این تفسیر خاص در سطوح پایین قابل تحقق است تا سطوح بالا که مذاهب شکل میگیرند. ممکن است حتی درون یک مذهب هم اختلاف در بر شریعت باشه. این بگه من این رو حکم الله فی الشریعه میبینم و اون مفتی بگه من آن را شریعت میبینم. شریعت که یه چیزی نیست در مقابل ما آشکار باشه بدونیم، شریعت باید اجتهاد کرد. وقتی که باید اجتهاد کرد طبیعی است اینجا اختلاف پدید میاد و هذا الاختلاف نسمیه بالاختلاف علی شریعه، بر شریعت. یعنی یه شریعتی محل توافق ما هست که وجود داره، همه قبول داریم شریعتی هست، منتها اجتهاد من این رو شریعت میبینه و اجتهاد طرف مقابل آن را شریعت میبیند و هر دو از یک شریعت سخن میگوییم، منتها اجتهادهامون در تفسیر شریعت دچار تمایز و تفاوت و تغایر میشه. این اختلاف بر شریعت هست. حالا این اختلاف بر شریعت گاهی در سطوح معمولی است که حتی درون یک مذهب تحقق پیدا میکنه، گاهی نه، این تا آنجا به پیش میتازه که مذهبهایی شکل میگیرد، مذاهب مختلف شکل میگیره. درون هر مذهبی هم اختلاف فتوا وجود داره، چه شیعش باشه چه سنیش باشه اختلاف وجود داره. اینا اختلاف بر شریعت. یه نکته در حاشیه این اختلاف بر شریعت عرض کنم و آن این است که اختلاف بر شریعت هیچگاه به صورت موجبه کلیه نیست که تصور بشود، یعنی به صورت تمام عیار و تمام بند نیست، نیم بند است. نمیشه دو مذهب که دیگه اوج اختلافهای بر شریعت هست در همه چیز با هم دیگه اختلاف داشته باشن نسبت به شریعت، نه، مشترکات بسیار زیادی وجود داره که هذه المشترکات خودش منقسم به دو قسمه. یه بخشش بدیهیات اصلا فوق الاجتهاد فرا اجتهادی است، کسی شک نداره، شک نداره، مثلا نماز واجب است، شک نداره، یا حج واجب است، شک نداره. بخشی از این مشترکات اصلا فرا اجتهادی است، لذا دست اجتهاد از آن کوتاه است و اصلا محلی برای اجتهاد نیست. بخشیش هم اجتهادی است، منتها اجتهاد هر مذهب با همه خصائصی که داره منتهی میشوند همه اجتهادها به یه نقطه، همه یه حرفو میزنن منتها از راههای مختلف میان، یا گاهی اوقات هم نه، اجتهاد عناصر مشترک دارن. پس این مشترکات در مذهب، مشترکات نسبت به شریعت بسیار زیاده و به دو قسم تقسیمش هم که عرض کردم، بعضیش بدیهی است و ضروری است برا اجتهادی، بخشش از درون اجتهاد. یعنی اجتهادها به رغم تعددیت و به رغم تنوع و به رغم اختلافهایی که بین روشهای اجتهادی وجود داره، ولکن الکل یصلون الی امور واحده، این مشترکات وجود دارد و زیادم هستن و کمم نیستن. یه بخشی نه، پس اختلاف بر شریعت این است که
تصور نشود اختلاف بر شریعت یعنی اختلاف بر کل شریعت، نه، اختلاف بر بخشی از شریعت، چون مشترکات مشترکاتی است که همه اون را جزء شریعت می‌بینن. هیچگاه معنا نداره تصور بشه که ما با اهل سنت یا سنی‌ها با ما اختلاف روی کل شریعت داریم، مشترکاتمون بسی بیشتر است و زیادتر است. این نکته قابل ذکر بود. ولی اختلاف بر شریعت به صورت جزئیه وجود داره. اما اصطلاح دوم اختلاف در شریعت هست، یعنی اگه چیزی رو شما شریعت تلقی کردید، شمای سنی و شیعه هر دوتون، نه بر شریعت، هر دو چیزی رو شریعت میبینید، اگه آمدید اختلاف کردید، این اختلاف فکری نیست، یه اختلاف سیاسی است، یه اختلاف اجتماعی است، یه اختلاف دقیقاً هست. به تعبیر قرآن تعبیر جالبی داره، این رو بغی به حساب می آورد، بغیان بینهم، این بغی است. ولذا در قرآن هم هست که فی رو به کار می گیره در این موارد، اختلفو فل کتاب فی رو، من این اختلاف در رو از این آیه قرآن گرفتم، چند تا آیه هست ظاهرن که اینا اختلاف در مطرح کرده و وجه معقولی هم داره، چون اختلاف در یعنی شما شریعت رو قبول دارید بعد اختلاف میکنید، اختلاف بر یعنی اختلاف دارید، نمیدونید اینه یا اونه، هر کدوم حرفی دارید. رضا این اصطلاح اگر هم نباشه قابل جعل است و اصطلاح خوبی است، این دو اصطلاحی که عرض کردم، برای اینکه تفکیک قائل بشویم. تصور نشه که این آیات داره هم سنی و هم شیعه رو میکوبه، میگه خب شما چرا اختلاف میکنید، اختلاف اجتهادی است، دست کسی نیست، اختلاف فهمی است، دست کسی نیست. اختلاف اجتهادی رو که نمیشه اسمش باقی بگذاریم، اینجور باشه هممون باقی هستیم، هممون در حال باقی هستیم، نمیشه که. بله میشه تصور کرد که اگر یک گروهی میرفتن و تلاش میکردن چه بسا مبانیشون درست میشه، ولی شما هرچی هم یه مذهب هم درست کنید باز اختلاف میشه، در اون شیعه هم اختلاف هست، اختلاف هست، اختلاف بر شریعت هست. این میگه هازا هوا حکم الله، اون میگه زاکه هوا حکم الله، خب این اختلافه، اختلافیست نسبت به شریعت، آیا در شریعت هست؟ نه، بر شریعت هست. این میگه اینه، اون میگه اونه. اختلاف بر شریعت امریست که نمیشه از اون راههایی پیدا کرد، حالا گاهی در قالب مذاهب هست، شیعه و سنی و یا مذاهب دیگه، گاه اختلاف درون یک مذهب هست بین فقیهان و اختلاف مراجع که دیگه امر معهودون و رائجون و میبینید. این اصطلاح هم من ضروری دیدم بگم که این آیات که میگه بغیان بینهم، این نظر نه به این اختلافات اجتهادی داره، اینجور باشه هممون باقی هستیم. اگه اینجور بود اصلا امام صادق با اهل سنت که صحبت میکرد با باقی ها صحبت میکرد، نه اینجور اهل سنت اجتهاد میکردن، بحث میکردن، بله میتونن مناظره کنن، اون حرف دیگری است، مناظره که من حق با من، اون بگه نه اینه اونه، اون حرف دیگری است، اما به هر حال این بغی نیست، این نباید اینو بغی به حساب بیاریم. لذا اختلاف در شریعت و اختلاف بر شریعت، اینم یه اصطلاحی است که من اینجا ساختم برای اینکه تمایز گذاری کنیم. نکته ثالثه این است که اگر اختلاف بر شریعت را بر اساس نکته دوم پذیرفتیم و آن را امر مفروغ عنهی و گریز ناپذیری گرفتیم، لأن الافهام متفاوته، لأن المبانی متفاوته، لأن المناهج متفاوته، گفتیم چون متفاوت هست حداقل فهم آدم که متفاوته و پای اجتهاد به میان است برای اینکه شریعت رو کشف کنیم و این فهم ها دخالت میکنه، این مبانی دخالت میکنه و دخالت میکنن، در نتیجه اگر شما آمدید و اختلاف بر شریعت رو پذیرفتید و آن را بقیه به حساب نیاوردید، مگه کسی انادی داشته باشه، ولی نوعا و عمدتا این اختلاف بر شریعت بقیه نیست، بل امر موجودون. اگه این رو پذیرفتید، اون وقت نکته سوم میگوید لیست الوحدتو، این وحدت امت که گفته میشه، این نیست به معنای وحدت مذهبی یا وحدت رأیی، چون نمیشه یه رأی داشت. بله معصومین یه رأی داشتن، ولی فقها یه رأی ندارن. اختلاف بر شریعت هست، نمیشه چیکارش میشه کرد. حتی بین شیعه هم اختلاف هست. پس این اختلاف امت به معنای اختلاف فکری نیست، وحدت فکری نیست. بعضی تا هم گفته میشه وحدت وحدت، میگن آقا ما چطور میتونیم یه فکر داشت باشیم؟ کی گفته شما یه فکر داشت باشیم؟ مگه شیعه یه فکر داره؟ کی گفته یه حرفا رو که یه فکر؟ اصلا مگه میشه این کار رو کرد؟ مگه شدنیست این کار؟ اصلا این مقصود نیست، به هیچ وجه این مقصود نیست. پس چه چیزی مقصود است؟ وحدت در اینجا وحدت اجتماعی است، یعنی جامعه واحد داشته باشید، جامعه واحد، یه وحدت اجتماعی داشته باشید. وحدت اجتماعی چیست؟ بعد در یه نکته بیان میکنم، ولی فعلا تا اینجا نقد این مطلب رو داشته باشیم که اگر شما اختلاف بر شریعت رو پذیرفتید، پس نکنه برید به سمت تعریف وحدت به ان الوحدت عبارتون عن الوحدت الفکریه یا عن الوحدت المذهبیه. یه حرفا نیست. خب از این نکته مطلبی به دست میاد که وحدت امت یعنی وحدت یک مجموعه ای که وابسته به شریعت. این نکته چهارم است، از اون نکته سوم به دست میاد. نکته چهارم این است که وحدت امت یعنی وحدت مجموعه ای که همه آنها انتساب دارند و استناد داره وجود و کیانشون به شریعت پیامبر، داره یک شریعت هستند و اینها بینشان اختلاف مذهبی هم وجود ممکن است پیدا بکنند. نه اینکه لزوماً باید باشد، اما ممکن است اختلاف مذهبی هم باشد. خب از اینجا همه مذاهب داخل امت می شوند و خط بطلانی بر اون فکری که می گوید امت یعنی شیعه، یا سنی ها میگن امت یعنی سنی. کسی اینو نمیگه، ولی گاهی در لابلهای ذهن یا تعاملهایی که ما داریم این ممکن است تداعی بکنه. نه، وحدت امت معنای وحدت شیعه نیست، وحدت سنی هم نیست، چون امت دارای مذاهبی است اختلاف بر شریعت دارن، امکان اختلاف بر شریعت بینشون هست. پس این وحدت امت وحدت فکری امت نیست، وحدت اجتماعی امت هست برغم اختلاف ها. حتی من فراتر هم میرم میگم اگه اختلاف آمدیم، اختلافی هم در جایی جنگی هم بین مجموعه از امت رخ داد، اینا هیچ کدامشون از امت خارج نمیشون، اینا امت هستن، وحدت ندارن ولی امت هست. امت رو صادق نبینید و اطلاق نکنید بر مجموعه که اینها دارای یک رأی هستن. نه، آرای مختلف دارن، ممکنه حتی جنگ هم بکنن. حتی پیغمبر خودش فرموده است که امت من اینا 70 چند فرقه هستن، خودش از فرقه ها گفته، نه اگه همه فرقه ها درسته ولی همه فرقه ها داخل امتن، یه فرقه درسته ولی همه داخل امتن. اصلا امت میتواند کشش داره مفهومن، عیناً، مصداقاً، اعتباراً، بر اساس اعتبار پیامبر و قرآن میتواند درون او فرق باشد. این به معنای آن نیست که همه فرقه ها برحقن، منتها هر کدام چون میگه من برحقم دیگه طبیعی است. اینا اختلافات فیما بین خودشون هست بر شریعت. اما پس امت چتر پوشش آن بر روی فرق هست. حتی فراتر، ممکن است درون امت هم جنگ باشد ولی دو طرف جز امت باشن، دو طرف جز امت باشن، با جنگ از امت کسی خارج نمیشه. اینو بپذیرید از حالا که با جنگ کردن یک کسی، حتی بقیه یک مجموعه اگه وارد جنگ بشه، هو جز اون من الامه، یه واقعیتی است، واقعیت یعنی منطق دینی است. خب این چهار نکته که من تا حالا عرض کردم، نکته اول این است که دو اصطلاح برای امت وجود دارد، نکته دوم این است که دو اصطلاح نسبت به اختلاف نسبت به شریعت وجود دارد بر و در، نکته سومش این است که وحدت وحدت به معنای وحدت فکری نباید تلقی بشه، باید وحدت اجتماعی است. نکته چهارم این است، چهارم هم این که امت متضمن فرق مختلف هست و امت متضمن اجتهادهای مختلف هست، همه اینها درون امت هستند. کسی امت را به نفع مذهب خودش مصادره نکنه، نه شیعه نه سنی، هیچ کس حق نداره. امت یعنی چتر گسترده‌ای که همه را فرا می‌گیرد. اینکه کدام صالح هست و کدام طالح هست روز قیامت باید در مقابل خدا بیست. اینکه کدوم مذهب درست است نادرست است روز قیامت در مقابل خدا باید جواب بده. اما تا مادامی که تو این دنیا هستیم، هنوز پای به اون محکمه نگذاشتیم، همه ما جزء امت هستیم. اخراج هیچ کس از این امت مگر اینکه رسما اعلام کفر کند. حتی اگر کسی نکته‌ای بگوید که بر اساس اجتهاد دیگری این نکته موجب کفر است، او کافر نشده است مادامی که از اجتهاد خود این رأی را بگیرد. ولذا اینکه وهابی‌ها عده زیادی رو تکفیر میکنن، تکفیری ها عده زیادی رو تکفیر میکنن و غیر خودشون، اینا هم غلطه، اینا داخل امت هستن. خب اینا میتونیم اونا تکفیر کنیم، اگه چیزی باقی نمونه از امت تکفیر معنا نداره، چون اینا اختلاف است، اختلاف بر شریعت یه امر طبیعی است. این چهار نکته که من تا اینجا بیان کردم، نکته پنجم این است که این وحدت اجتماعی امت که از نکته سوم به دست آمد و نکته چهارم هم به صورت عینی تری و ملموس تر و شفاف تری بر آن تأکید ورزید، وحدت الامه، این وحدت اجتماعی به ای معنن کان، به چه معنایش؟ من نمیخوام الان اینجا خیلی طول بدم بحثو، لذا خیلی فشرده فقط اشاره میکنم و میرم. چند اصل وجود داره که لورویت اگه رعایت بشه، این اصول رعایت بشه، بهش عمل بشه، وحدت اجتماعی مد نظر اسلام رخ میده. اگر به برخی از اونها توجه و عمل بشود، وحدت اجتماعی در یه مرحله پایین‌تر شکل میگیره. اگه به هیچ کدام عمل نشه، وحدت اجتماعی بین امت نیست. امت هست، چون امت که نمیشه گفت از بین میره، امت در هر صورت هست. وحدت امت، امتن واحده، اون وحدت امت در گرو تحقق این اصول است. هرچه بیشتر وحدت برجسته تر، عمیق تر، ریشه ای تر، محکم تر، پایدار تر، ماندگار تر، و هرچه کم تر به همون اندازه وحدت ضعیف تر، کم مستوا تر، کم سطح تر. حالا این اصول چی هست؟ این اصول من عرض می کنم. این اصول مأخوذ از قرآن است عمدتاً و از روایات هم قابل استفاده هست. اولین، من اینجا قبل از اینکه این اصول بیان کنم، راجع به اون اصطلاح اول یه نکته ای رو خوب اضافه کنم که اون نکته بد نیست توجه بش. اون اصطلاح امت گفتم که امت به دو معنا هست، عرفی و خاص. اونجا یه اصطلاحی در عالم اصطلاح خاص، نه عالم اصطلاح عام، در عالم اصطلاح خاص یک اصطلاح دیگری قرآن داره که اون اصطلاح هم خاص قرآن است و اون ملت است. ملت تفاوتش با امت در اون فضای اختصاصگویی قرآن تفاوتش این است که ملت اعم از امت است، یعنی ملت چند امت رو در بر میگیره و هر امتی داخل اون ملت هست. این غیر از اون اصطلاحی که ما بکنم میگیم ملت ایران، ملت ترکیه، اینمون نیست، اون ملت قرآن میگه من اسلام. ملت ابراهیم حنیفا، این ملت ابراهیم حنیفا، یهودی ها توش هستن، مسیحی ها توش هستن، مسلمان هم توش هستن، همه ادیان سماوی تو اون ملت هستن. اتباع ملت یعنی شما از چارچوب این ملتی که همه شما رو در بر میگیره و فرا میگیره اتباع کنید، ملتزم باشید به این چارچوب. که خود این اینجا داخل پرانتز بگم، دین ما نه تنها میگه وحدت و امت داشته باشید، میگه به چارچوب ملیت ابراهیم هم وفادار بمانید و اون ملیت و اون التزامات و لوازم و اقتضائات اجتماعی ملیت رو بهش تن در بدید. یعنی اونقدر دین اسلام نگاه وحدتگرا داره تا چه برسه به امت. وای بر احوال ما که اونو که نداریم اینم نداریم، ما هیچی نداریم. این خیلی دور شدن از قرآن هست. پس این اصطلاح ملت هم در نظرتون باشه. و اما اصولی که اگر رعایت بشه اون وحدت اجتماعی شکل میگیره. وحدت فکری گفتیم نه، وحدت فکری چه پایینش چه مذهبیش اصلا مقصود نیست. نه اینکه اسلام نمیخواد مذاهب یکی بشه، اسلام خوشش میاد همه بیان، مثلا ما شیعه چون معتقد هستیم به اهل بیت میگیم همه بیان شیعه بشن، خیلی خوبه از دیدگاه ما مطلوبه دیگه، اهل سنت هم اونجور فکر میکنن، ولی ما چون اعتقاد داریم میگیم همه شیعه. اما اصلا وحدت و امت این نیست. اونایی هم که به اشتباه خیال میکنن وقتی میگی وحدت، میگه آیا سنی ها شیعه میشون؟ کی گفته باید شیعه بشن که وحدت درست بشه؟ اصلا وحدت کاری نداره اینجا با شیعه شدن، ممکنه شیعه هم باشی اختلاف داشته باشی. وحدت اجتماعی مهمه، ملاکه. این کی گفته که اینجا وحدت مذهبی؟ مگه شدنی است این کار؟ مثل این کسی بگه همه بیاد مسیحی بشید یا همه بیاد مسلمون بشید. خود امام زمان هم وقتی میاد با مسیحی‌ها و یهودی‌ها میاد و اون زمان با اهل کتاب میاد میثاق میبنده. مگه مذهب انتخاب کردن و دین برگزیدن دست من و شما هست که این ما از این وری کسی بیاد همه بگید این شیعه بشید، همه سنی بشید؟ اصلا این حرفا نیست، این وحدت اجتماعی است. برای این اشتباه همیشه مکرر نزد خیلی ها باید گوش زد کرد. تا گفته میشه وحدت، میگه چجور میشه با اینها؟ اینا عقایدی دارن، ما عقاید چطور میشه؟ خب باشه، وحدت اجتماعی که ممکنه. کی گفته که باید حتما ما یک عقاید پیدا کنیم؟ کی گفته وحدت؟ ما یه زمانی کنفرانس دعوتمون کردن در کویت، البته خود دولت کویت این نگاه نداشتن، اونها صحبت میکردن با ما معلوم، ولی عده‌ای از وهابی ها اومده بودن، اینها سفت و سخت 50-60 بودن گرفته بودن اونجا رو، اون کنفرانس رو، بحث رو وحدت بود. همه اصرار میکردن که آیا شیعه دست از امام زمان و مهدی موعود برداره، شیعه دست از انتظار برداره، شیعه از فلان رأیش دست بکشه، آیا میکشه؟ من گفتم این حرفا نیست اصلا، مگه بنا نشده که دست بکشه؟ مگه این شدنی است؟ لشیعتو تزمهل ولی سنتو تزمهل، اصلا قابل ازمهلال یا واقعیت های تاریخی اومده جیرو؟ مگه یه فرمان صادر کنی بگه سنی ها از بین برن؟ یه حرفا نیست که. هر روی کردی هم که به سمت حذف یکی از اینا باشه، این در واقع به جایی که نمیرسه هیچی یک اختلافی هم بین امت ایجاد میکنه. و اینجا هم عرض کنم هر روی کردی هم که به دنبال شیعه سازی باشه، این هم اختلاف ایجاد میکنه. اصلا این حرفا نیست که ما بخواهیم تصور کنیم وقتی میگیم وحدت یه عده تصور غلطی بکنن که معناش این است که ما میخواهیم دیگری رو شیعه کنیم یا سنی خان ما رو سنی بکنیم، این حرفا نیست. خب پس ما این اصول رو اگر رعایت کردیم که الان عرض میکنم وحدت اجتماعی شکل میگیرد. اصل اول مأخوذ از قرآن است، تعارف. قرآن تعارف رو برای اجزاء یک امت نگفته است، برای کل بشریت گفته است، ولی به طریق اولا بین اجزاء یک امت مثل امت اسلامی این تعارف باید برقرار بشه. اون آیهش تعارف یعنی همشناسی یک دیگر رو شناختن. اون آیه شریفه معروف مشهور انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اونجا بحث مذهب نیست، بحث دین نیست، اصلا دین و مذهبی هم نیست. این هدف خوش خدا بیان میکنه، میگه ما این اقوامو، این شعوب رو، این ملتها رو، اینهایی که از یه پدر و مادر آفریده شدن، اینهایی که انسانن، اینهایی که بشر هستن، اینها برای این آفریده شدن که همدیگر رو بشناسن. لتعارفو یعنی این نه آفرید، اینا رو جدا جدا کردیم. این شعوب شعوب کردن، این اقوام اقوام کردن، این تمایز گذاری جغرافیایی زبانی نژادی کردن برای اینکه همدیگر رو بشناسن. پس تعارف یه پروژه کلان بشری است. بعضیا خیال میکنن که ما چون مسلمونیم یا شیعه هستیم دیگه سر به تن هیچ کس غیر ما نباد، ما خودمون هستیم و اصلا قرآن نه، با قرآن و بشریت هم کار داره، با هم ولو کافر هم هست، ولو بر کفرش هم باقی مونه، ولی میگه همدیگه رو بشناسید، میگه با هم ارتباط داشته باشید، همدیگه رو بشناسید. یه چیز واضحه اینکه تصور کنیم چون ما برحقیم پس هیچ کس غیر ما، این همون حرف در واقع عمده ترش و داعشی هاست که ممکنه بعضی از ما هم بهش مبتلا بشیم که تا مثلا گفته میشه نمیدونم فلانی غیر مذهب ماست، یه نگاه چپ میندازیم که اصلا دیگه اصلا انسان نیست، سر به تنش مباد. این حرفا نیست اصلا، اصلا منطق اسلامی نیست. باید خیلی تصحیح کنیم افکارمون رو، خیلی تعدیل کنیم اذهانمون رو، خیلی تغییر بدیم پیش فرضهامون رو و دقیق تر باشیم، منطق اسلام رو در بیاریم. پس پروژه تعارف برای کل بشریت است طبق این نص قرآن. و قرآن وقتی تعارف رو مطرح میکنه نمیگه یه بخشی از این بشریت که قوم شیعی هست با یه قوم شیعی دیگه همدیگر بشناسن، این نیست که، کل بشریت رو شعبه شعبه کرده، شعب شعب کرده که همدیگر رو بشناسن. بشناسن هم خب طبعا نه که لغو و بیهوده بشناسن، بشناسن تا با هم همکاری بکنن، چون شناختن که مقدمه همکاریه دیگه، برای بشناسی به دردش میخوره، بشناسی که همکاری کن. تعارف مقدمه تعامله، بشناسی امکاناتش رو تا با بشناسید، روحیاتش رو بشناسید، دیدگاهاشون رو بشناسید، جغرافیاشون رو بشناسید، نعماتشون رو بشناسید، قدرتهاشون رو، قدرت فکری جغرافیایی اینا، با هم همکاری بکنید، همکاری عادلانه نه همکاری ظالمانه. خب پس وقتی تعارف برای کل بشریت است به طریق اولا اجزاء یک امت این تعارف داشته باشه، همدیگه رو بشناسیم. این که شیعه برای خودش یک سازی بزنه، سنی سازی بزنه، نه شیعه بفهمد سنی چه میکنه، نه سنی بفهمد شیعه چه میکنه، نه امکانات اونا رو بفهمیم و نه امکانات ما رو اونا بفهمن، نه کتابای اونا رو بخونیم و نه کتابای ما رو بخونن، نه دیدگاه های ما رو ببینن و نه ما دیدگاه های اونا رو ببینیم. این چه تعارفیست؟ تعارف یعنی همدیگه رو بشناسید، همدیگه رو بشناسید، بفهمید که همتون مغرض نیستید، همتون چنین نیست که از دور می نماید، از دور یک عزا سور ماند و یک سور عزا جلوه کند. مردم دیگه دارد دیگ برپا کرده و یه حرفا میگه وای اینا چه عروسی برپا کردن، حالا بندگان خدا عزاشونه که بس ماند از دور شیون به سور، از دور شیون به سور ماند. اینجور نیست، هم نزدیک بشیم با هم ببینید چقدر هممون پاکیم، اکثرا ما پاکیم، ما انسان ها پاکیم، حالمون نیست. بگذاریم از یک ظالم هایی که درون ما نفوذ کرده اند در این جامعه بود، اونا حرف دیگری است، ولی اکثر آدم ها پاکیم. من خب حدود شاید اگه بگم حدود 70-80 بیشتر کنفرانس مذاهبی رفتم، آدم ها پاکن، آدم ها دنبال حقن، خب اونجور فکر میکنه، از سر غرض که نرفته سراغ دینش، او خیال میکنه دینش همونه، ما هم تصورمون این دینمون، همه پاک هستیم، یه اشکالاتی داری، اشکالات سوء ظن است، باید برطرف کنیم. تعارف، همدیگه رو بشناسیم، من یادم و انصاف هم داشته باشیم، حالا اون انصاف مرحله بعدیست. خب پس یک تعارف، دو
آج آقا ببخشید اگر میخواد وارد اصل بعدی بشید هم یه تنبوی شما بکنید، چایتون رو بخورید، خستگی
آقای چای سرد شده به درد خوردن نمیخورید،
نه هنوز وقت فضیلتش هست، و همین که چون یه 40 دقیقه گذشت اگر دوستان نکته‌ای دارن من خواستم خلاصه‌ای بگم.
اصول ما دیگه نگیم،
چرا دوباره از خدمتتون، بله یه مرحله بعد خواستم، بله یه تنبوی هم بشه برای شما. و قاعده هست که من یه خلاصه از فرمایشات حاج آقا بگم، ولی چون خودشون تکرار کردن و خلاصه گیری کردن دیگه من این کار رو نمی کنم. اگر نکته ای هست حاج آقا چایشون رو میل بفرمایند، دوستان نکته ای هست یا سوالی هست که البته در بین فرمایشات بعدیشون جواب بدن در خدمت دوستان هستیم. اگر نه چند لحظه صبر بکنیم تا اینکه ادامه اصول رو بفرمایند. اجمالا تا اینجا بحث امت رو فرمودن، اصطلاح امت رو خاص و عام و اینکه اختلاف در شریعت است یا بر شریعت و معنای وحدت امت، تأکید بر این هست که وحدت اجتماعی مراد هست و در بیان این وحدت اجتماعی اصولی رو میفرمان که نمیدونم چند تا مد نظرتون هست، 5-6، حالا انشالله برسیم تا وقت هست. و اولین اصل هم اصل تعارف.
اشکال آیین‌نامه‌ای بگیرن آقای اسفندیار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از بحث مصطفایی که فرمودید. سوالم اینه که با این بیانی که در معنای وحدت و تجزیه‌ای که از معانی اون حضرت عالی داشتید، ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که در انقلاب اسلامی به یک توسعه مفهومی از معنای وحدت رسیدیم و مصادیق اون رو بیان بکنیم؟
بحث انقلاب اسلامی و وحدت رو من آخر یک 5 دقیقه اختصاص به این کار دادم. اگه فرمایید اونجا ورود پیدا کنیم، بعد ملاحظه حضرت عالی رو اونجا دوباره.
من قبل از اینکه دقیقا شما وارد بحث تکفیری ها بشید، من اینجا یادداشت کردم که یعنی جمله من تموم شد چون وارد بحث تکفیری ها شدید. و به نظر میرسه که این بحث امت اسلامی یا وحدت امت اسلامی مبتنی بر بحث تکفیر هست. یعنی تا زمانی که ما بحث تکفیر رو حل نکرده باشیم، تمام مباحث عرض کنم خدمت شما یه جورایی عقیم هست و یه جورایی به جایی نمیتونیم وصلش بکنیم. ببینید بحث تکفیر از زمان، حالا تا اونجا که من اطلاع دارم، بحث تاریخیشو نگاه کردم، چون یه موقعی من می‌خواستم یه مقاله بنویسم نظرات عالمان شیعی درباره بر تکفیر و اینها، وقتی مراجعه کردم پشیمون شدم.
چرا؟
یعنی دیدم که قدمت این اندیشه توی عالمان شیعی خب به قدری است که ما هر چقدرم بخوایم زور بزنیم وصل پینه کنیم، اینها چیز خوبی ازش در نمیاد. تا زمانی که ما نتونیم اون بحث رو که یه بحث فقهی، کلامی و تاریخی هست حل بکنیم، هرچی هم که به اصطلاح نظریاتی مثل نظریه حضرت عالی باشه، به راحتی با اون قصه
اون بحث چی هست؟ اون تاریخی؟
ببینید ما از زمان شیخ مفید تقریبا تو آثار عالمان شیعی داریم که طیف مقابل رو تکفیر میکردن دیگه.
اینا ما تکفیر میکردیم؟ و تکفیر که خدا که تکفیر نکرده، ما تکفیر کردیم.
خب همین
دست برمی‌داریم، اول واضح می‌کنیم، میگیم تکفیر بی خود است، دست پایی نداره. بناست خب ما اصول رعایت کنیم، اگه بناش رعایت نکنیم که وحدتی شکل نمیگیره. خب ما میگی تکفیر کردیم، تکفیر خدا تکفیر کرده، ما تکفیر کردیم، خب ما دست برمی‌داریم.
ما الان توی 40 سالگی انقلاب هستیم دیگه. این نشستم به سلسله نشستای 40 سالگرد انقلاب دیگه. تا حالا خب چیزایی که گفته شده، نظریاتی بیان شده، اینا کی میخواییم عملیاتی
شما داره میری رو ریل بفهمی نفهمی همون وحدت فکری میگی تا اختلاف فکری حل نشه. کی گفته حل بشه؟ لازمی حل بشه نظری برای خودش فکری داره، ما هم با هم بحث کنیم.
ببین نظریه
خیلی
من اتفاقا حرفم با عملیاتی کردن نظریه شماست. این نظریه شما کاملا نظریه خوبیه، من خیلی خوب میپسندمش. خب ولی ما باید عملیاتی بکنیم. عملیاتی کردنش
این مرحله ای که شما میفرمایید چگونه این نظریه عملیاتی بشه در حالی که رسوبات تعصبی تاریخی حرف دیگری است. یه حرفی ناظر به نظریه نیست، ناظر به پیچیدگی ها و سختی های رفتن به سمت این نظریه است. یه حرف درستش اون باید در جای دیگه گفت.
یعنی ما در صحنه عمل ببینید، الان مثلا ما تو به عمل کرده خودمون که نگاه میکنیم، خیلی از رفتارهایی که ما داریم اصلا جایی برای طرح نظریات نمیذاره. یعنی شما اگر مثلا توی مجمعی میخواید این نظریه مطرح کنید،
بحث خواهید نشده آقا، این بحث نشده. ما هی میگیم وحدت وحدت وحدت، و یه کسی باید یه بحث بکنه، باید ما بحث بکنیم. چون بحث نمی کنی هم میگیم وحدت، بعد معلوم هم نیست مقصود چیه. اکثرا هم خیال میکنن که وحدت یعنی وحدت فکری، میگه چجور میشه من با دیگری که اختلاف من داره یه جا بشینم فکر کنم؟ خدا این اولیات رو داریم ما روش تشکیک میکنیم. اولیات این است که اختلاف فکری، بابا امام ما که علی ابن ابی طالب علیه السلام هست با مخالفین فکری کنار هم بودن و با هم بودن، وحدت اجتماعی ولی وحدت فکری ابدا نداشتن. این همه نهج البلاغه پر است از نگاه های تفاوتی و تمایزی از حیث فکری. خب این بحث باید بکنیم. ما در فضای جامعهمون کم روی وحدت و تعریف هم که میکنیم تعریف های ابتدایی است. حالا من زیاد وقت نگیرم بی حرف. خب اگه بله فرمایششون از این جهت درست است که این عملیاتش با یک فرایندی داره، این فرایندهاش با توجه به گذشته ها و اینا، حالا اگه وقت بودم صحبت اگه دیگه دوستان. و اما اصولی که به ذهن می آید باید شما صحبتی نداشته های عراقی یه چیزی میخواستی بگیم اسی که نمیخواد بگی ها؟ آبازی بر. پس اصل اول تعارف هست، اصل دوم تعایش. تعایش یعنی همزیستی. بارها من عرض کردم کلمه همزیستی از کلمات مدرن و جدید هست، یه چیزیست که اخیراً اختراع شده. ولی عجیب است که روایتی از امام باقر هست که این کلمه تعایش با همین معنا و فقط از او هم هست، از هیچ امام دیگری از ما نقل نشده است و از هیچ یک از علمای اهل سنت هم نقل نشده. فقط یک بار این تکرار ذکر شده، اونم امام باقر هست، اونم از با همین نگاه. چون میفرماید صلاح مردم، باز نمیگه صلاح امت اسلامی، مردم ما و مردم، صلاح مردم در تعایش است، اینکه با هم زندگی مشترک داشته باشن. تعایش غیر از عیش است. عیش ممکن است شما فردی زندگی بکنید یا یه مجموعه به تنهایی. تعایش یعنی تکوین زندگی مشترک، یک زندگی مشترک رو شکل بدید. وقتی میگه صلاح مردم، کاملا پیداست. یک قرینه دیگر این است که آخرش هم میفرماید این تعایش هم از طریق تغافل حاصل میشه. حالا من اینو به عنوان یک اصل ذکر میکنم، تغافل. خب پس تعایش. خب این تعایش اگر بخواهد تحقق پیدا بکنه چهار رکن داره. یعنی تعایش منهای این ارکان اربعه تحقق پیدا نمی کن. بله؟ روایت رو حالا پیدا می کنم. صلاح و ناس پیدا کردی شما؟
صلاح و شأن الناس التعایش و التعاشر ملء مکیال ثلاثا فتنون و ثلثون تغافل.
در واقع یک چهارم آن عبارت است از تغافل. من اینجا توضیح میدم در خلال بحث. خب پس تعایش چهار تا رکن داره. رکن اول تعاشر است. تعاشر غیر از تعایش. تعاشر یعنی معاشرت. معاشرت، معاشرت یعنی توی هم بودن، با هم بودن. یک تعایش دور نه، اونم تعایشه، اما تعایش اسلامی چهار تا رکن داره. این ارکان که میگم ارکان تعایش اسلامی است، نه این که اگه این ارکان نبود اصلا تعایش رخ نمیداد. اگه بخواد تعایش مطلوب آرمانی اسلامی دقیق کامل رخ بده، این چهار اصل باید رکن باید باشن. یکی تعاشره. تعاشر را ما روایت زیاد داریم، برخلاف تعایش که یه روایت داریم، تعاشر زیاد داریم. تعاشر رو تفسیر کردن در غم آنها شریک بودن، در شادیهاشان حضور به هم رساندن، در حتی تشییع جنائزشان حاضر شدن،
در نماز جماعاتشان حضور به هم رسیدن، سلام کردن، هدیه دادن، همدیگر را دوست داشتن، برای تعاشر، تعاشر یعنی معاشرت داشته باشه. حتی من اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، این تعاشر یک اصلی نیست که اسلام فقط برای مسلمون ها شیعه و سنی ارائه کرده باشه. باور بفرمایید در قرن دوم که امام باقر و امام صادق و بعضی از امامان ما بودن، روایاتی داریم که اینها می آمدن از امامان سوال می کردن، می گفت من با یه مسیحی هم اتاقم، من با یه مجوسی هم اتاقم. خب اگر هم اتاقی که معاشرت است با اونها منفی و محکوم باشه، امام باید امر به معروف و نهی از منکر بکنه، و اگه نکنه تقریر امام حجت است. یه روایت هم نداریم، روایت های متعدد داریم. سوال او اینه که اون کاسه‌ای که مشترک هست باش خمر میخوره، خب این کاسه رو من چیکارش بکنم؟ امام یه دستوراتی میده، امام هیچگاه نهی از منکر نکرده. آخه تو چرا رفتی با یه مسیحی هم اتاق شدی؟ خب تقریر کرده، این تقریر حجیت داره. تعاشری هم که امام باقر فرموده میگه صلاح و شأن ناس. اصلا تعاشری که اسلام میگه خیلی فراتر هست. تعاشر یعنی همزیستی با انسان. خب پس یکیش تعاشره، دیگریش
دوست داشتن رو هم فرمودید.
نه دوست داشتن نیست، دوست داشتن بر سر زبانم سبقه. او خودش یه اصل مستقلی است، او اصل مستقلی است، اینجا از سر زبان پرید، اصلا ربطی به تعاشر نداره. اصل دوم تغافل هست، این باز در روایت امام باقر هست، چون امام باقر می‌فرماید از طریق زیرکی و فتانت این تعایش و تعاشر حاصل می شود، و از طریق تغافل. تغافل یعنی خودتو بزن به ندیدگی. اگه می بینی سنی در جامعه تو هست و یا شیعه در جامعه سنی هست که اون مرتکب عبادتی میشه بر طبق دینش، خونت به جوش نیاد بگید وا اسلاما، وا اسلاما، چرا او نمازشو اینگونه میخونه، او چرا صلات تراویح میخونه، او چرا این کارو میکنه. نه خب تغافل کن، او دینشه، میتونید با هم بحث کنید. و ما خب این مثل این است که ما بیایم سر به سر هم بذاریم در امور جزئی زندگیمون، خب زندگی پا نمیگیره. اونجا هم همینطوره، اون مناسک خودشو به جا میاره. تغافل، خب تغافل، تغافل در مقابل ظلم نیست ها، تغافل در برابر مناسک هست، عباداتشون، مناسکشون، دیدگاهاشون. اگه بخواد سر به سر بذاریم که الان بعضی از شیعه سر به سر میذارن، او بوق و کرنا کردن توی ماهواره ها، چرا چنین، چرا چنان، چرا این عقیده رو دارید، چرا اون عقیده رو دارید، وا اسلاما، اون که تغافل نیست، تعایشی رخ نمیده. تغافل، پس یک اصل تغافل هست، یک اصل زیرکی و دانایی که امام باقر فرموده، زیرکی و دانایی. اگر زیرک و دانا نباشیم تعاشر شکل نمیگیره، تعایش شکل نمیگیره. باید بدانیم کجا خطر دشمن داره وارد میشه، میخواد ما رو به هم بزنه. باید زیرک باشیم. اگه زیرک نباشیم کاخ شیشه‌ای تعایش فرو میریزه. تعایش یک کاخ شیشه‌ای است. اگه زیرک نباشیم بدخواهان ما، دشمنان ما ورود پیدا میکنن، اختلافاتی رو بین امت ایجاد میکنن. پس یک اصل هم همونطور که امام باقر فرمونده است فتانت هست. یک اصل دیگر تعاخی هست. من سه تا اصل رو گفتم،
این سوم بود.
اصل چهارم تعاخی هست. تعاخی یعنی برادر بودن، همدیگر رو برادر خواندن و برادر تلقی کردن. انما المؤمنون اخوه. این اصل متاسفانه مثل اصول دیگه رخت بربسته. ما برادریم، نباید تصور بشه شیعه فقط برادر شیعه است، سنی برادر شیعه است، شیعه برادر سنی است، به نص قرآن و به تجربه پیامبر اسلام و به تجربه امام علی ابن ابی طالب و کل قرون ثلاثه اولا که امامان ما معصومان ما اونجا بودن، این تعاقی به عنوان ذهنیت و مرتکز متشرعی بود. است سنی مسلمان برادر مسلمان است با قطع نظر از اینکه شیعه باشد یا سنی باشد. اونی که میگم به نص قرآن یعنی مسلم برادر مسلم است، یه واقعیتی است. ما چرا برخلاف منطق قرآن ذهنیت بسازیم؟ این واقعیتی است. اون جایی که امام علی ابن ابی طالب آمد و در برابر مردم کوفه، این عبارت تو نهج البلاغه است، این عبارت خطاب به مردم کوفه بود، نه فقط کوفه، شام بود، نه فقط شام، بصره بود، نه فقط اونها، همه مسلمان هایی که در حکومت امام علی ابن ابی طالب یا بودن یا مخالف امام بودن، فرمود انما انتم اخوانون علی دین الله، شما همه برادران بر دین خدا هستید. شما این جمله رو خیال میکنید امام علی ابن ابی طالب خطاب به همون مجموعه محدود شیعه مالک اشتر و اینا فرمود؟ این خطاب به همه بود، چون بعدش میفرماید ما فرق بینکم، چیزی بین شما جدایی نینداخته است. معلوم میشه فرض امام جدایی است که رخ داده. خب اون جدایی شیعه که موقع اختلاف نداشتن، که اختلاف بین گروه هایی بود، به عنوان دین هم نبود، به عنوان مذهب هم نبود، اختلافات سیاسی بود. فرمود ما فرق بینکم الا خبث و سرائر و سوء زمار. این عبارت خطاب به همه بود، به دلیل این که امام حاکم همه بود و همه در حکومت او حضور داشتن. و قرینه دوم هم این است که فرمود ما فرق بینکم، او تعداد شیعه که بینشون اختلاف نبود، اونایی که اختلاف داشتن مجموعه کلان جامعه اسلامی که اکثرا هم سنی بودن بود. ما فرق بینکم الا خبث و سرائر و سوء الزمائر. معلوم میشه یه نکته اینجا جالب هم به دست میاد که حتی اگر خباست باطنی هم یک مجموعه از امت داشتن، برادریشون سر جاش هست، برادریشون سر جاش هست. اینو باید بدونید، ما باید رو ریل قرآن حرکت کنیم. حتی اگر خباست هم در کار آید گروهی از مسلمانان نسبت به گروه دیگر، تصور نکنید این خباستشون و ظلمشون باعث میشه از برادری بیفتن. چون امام فرمود انما انتم اخوان على دین الله ما فرق بینکم الا خبث و سرائر، یعنی شما جدا شدید. الان عامل جداییتون هم چیه؟ خباست ها و سوء زمائر است، ولی برادریتون انما انتم همچنان هست. یا اون جایی که امام جنگ جمل که رخ داد، بعد که جنگ تمام شد فرمود اخواننا بغوا علینا، اخوانیت اونها و برادریت اونها سر جاش بود. با جنگ برادری از بین نمیره، اینه بدونید. نص قرآن هم هست، امام هم فرموده در دو جایی که انما انتم اخوانون علی دین الله، یکی هم اخواننا بغوا. حتی اگه بغیم صورت بگیره، بغیه بر امام دیگه خیلی بغیه بالاییست، حتی اگه بقیه بر امامم صورت بگیره، اخوانیت سر جاش هست. چون نمیشه، به دست ما نیست که به همش بزنیم، به دست ما نیست. این قرآن گفته. فراتر میخوای از قرآن من مثال میارم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، اصلاح را بین کسانی که جنگ ندارند انجام میدن یا بین کسانی که جنگ دارن؟ و اسلام معلومه که اگه جنگ شد، میگه شما بین اخویکم، بین برادرانتون اصلاح، یعنی برادران ممکنه جنگ کنن و هر جنگی هم طبعا یه طرفش ظالم است یه طرفش مظلومه، یعنی ظالم و مظلوم هر دوش برادرن. من اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، الان جنگ هایی که در جهان اسلام هست، بعضیش هم واقعا جنگ هاییست خیلی از حیث تخریب وحشیانه بودن عجیب است، مثل آنچه که در یمن رخ میده، چیز عجیبی است، تاریخی است. اما تصور نکنید این جنگ ها که رخ میده، ما میتوانیم تصور کنیم که یه بخش جدا شد. نه نه نه، اصلا این تصور رو نکنید، این تصور قرآنی نیست. ما باید بتوانیم اصلاح کنیم، ما باید بتونیم در این حال که دفاع از مظلوم میکنیم اصلاح بکنیم، به دست ما نیست. فاصله بین اخویکم، اخویکم هم اینجا اخویکم به اون معنایی که شما خیال میکنید هر دوشون عادل باشن هم نیست، چون جنگ یکیش ظالم است دیگه. اخوانونا بغو علینا که بالاتر نیست، بغیه بر امام هم اگر بشه باز اخوان است. یعنی مواظب باشیم این وحدت امت یک معنای عمیقی داره. یه وقت به سمت روی کردهایی ما گاهی در حوزه نظریه چون نداریم یه دفعه ممکن است تصوراتی ما را ورداره، وادار کنه بریم به سمتی بد نشه با 100 تا مجمع تقریبا درستش کنیم. حواسمون باشه اصول دفاع از مظلوم باید باشد، اما اخوان به تعبیر قرآنی اون و به تعبیر امام علی اون، این اخوانیت رو که امام حتی بغی هم که صورت داشت میگفت اخوان است، اینو به اون معناش بگیرید. به معناهای من درآوردی من میخوام یا اینا نباشد، معنای قرآنیش بگیرید. ما باید اصلاح بکنیم و الا جامعه اسلامی اگه بره به سمت اختلاف هیچی درستش نمیکنه. این اختلافایی که الان هست میدونی چرا هست؟ چون در گذشته در پیچهای تاریخی یه دفعه مثل همین موارد پیش اومده، یه شکاف ایجاد شده، یک رنگی تاریخ بهش زده، یه عمقی ریشه‌ای تاریخ بهش داده، الان اینجوری شدیم. اگه ما الان مواظبت نکنیم ممکنه یه چیزی رخ بشه اصلا نشه درستش کرد. خیلی باید در برابر وحدت امت ما حساسیت داشته باشیم، نص قرآن فاصله بین اخویکم رو رعایت کنیم، ضمن این که از مظلوم هم دفاع میکنیم. دفاع کردن از مظلوم که معناش این نیست که حتما ما وحدت امت به هم بزنیم، اینا هر کدشون یه اصلی هستن. ضمن این که ما دفاع میکنیم از ملت مظلوم یمن که اصلا نسل کشی اونجا رخ میده، چیز عجیبی است نسل کشی رخ میده، ضمن اون وحدت اخوانیت رو باید سیاست ما، روی کرد ما، نگاه ما، دیپلماسی ما، همه وجود ما این باشه. اگه این نباشه از قرآن فاصله گرفتیم. از اونی که امام علی ابن ابی طالب گفته است و میخواسته است، پس یه اصلا تعاخی هست، تعاخی به معنای قرآنیش. من نمیدونم وقت مثل که نیست و ما هم خیلی حرافی میکنیم.
12:25 دقیقه است.
چقدر یه وقت داری؟
خب طبیعتاً جلسه 2 ساعت است، تا ظهر 5 دقیقه به یک وقت
داری. سوال بکنن دوستان.
ولی فرمایشات شما این اصولی که فرمودید، اینجوری که من برداشت کردم الف و ب تعارف و تعایش،
تعایش هم
4 تا رکن داشت.
بله.
از اصول شما چند تا دیگه مونده؟
خب اصل بعدی،
یعنی بفرمایید چند.
من دیگه سریع ذکر
می‌کنم. بله اگر جمع جورش کنید بعد حالا وقتی هم برای سوال دوستان باشه.
اصل بعدی تقریب که الان اسم مجمع تقریب هست، یه اصلیش. این اصل مأخوذ است از روایت پیامبر عالی قدر اسلام. بعضی میگن تقریب چیزی من دراو، نه، این واژه تقریب در روایت اومد، هم امام صادق روایتی داره هم پیامبر عالی اسلام. مضمونش این است که و قربو ازبت عدو ظاهرن، یادم مونده باشه، نزدیک کنید مسلمون ها را به هم هنگامی که از هم جدا شدند، تقریب کنید. این اصل است. جامعه اسلامی نیازمند به این اصل هست. یعنی تعایش بدون تقریب اصلا معنا نداره. تقریب هم باید مطابق با واقعیت های جامعه اسلامی باشه. تقریب نباید از دور بشینیم پرتاب کنیم یه حرفایی رو به سمت جا، باید درون جامعه اسلامی باشیم. باید قبول کنی که او رأی مخالف با ما داره، باید قبول کنی که او در سیاست با ما ممکن است اختلاف داشته باشه، در فرهنگ با ما اختلاف داشته باشه، در مسائل اقتصادی اختلاف داشته باشه، باید اختلافاشو قبول کنی. تصور نباید کرد که ما تقریب رو میریم با یه بخشی از سنی ها میکنیم، نه، با کل بدنه اهل سنت ما باید در تقریب باشیم. تقریب برای این است که ابتعاد رو از بین ببره. ابتعاد امروز مربوط به یک گوشه ای نیست، همه جهان اسلام الان در معرض ابتعاد هستن. تقریب باید همه حرکت خودش رو در بستر جامعه بزرگ اسلامی با ابداعات مختلف، با ابتکارات مختلف، با راه‌های مختلف، با دیپلماسی که مقام معظم رهبری فرمودن، با ده‌ها طریق دیگه ما این تقریب رو در جهان اسلام ایجاد کنیم. این که ما فقط تو ایران بشینیم بگیم تقریب درست نمیشه، باید بریم تو جهان اسلام با مجموعه ها و امکانات گفتگو بکنیم. امروز تقریب از اوجب واجبات است، این دستور پیامبر اسلام است، دستور خود خداست. فاصله بین اخویکم، ما باید این ابتعاد رو، این دوری رو از بین ببریم. و تقریب امروز حساسیت‌های شدیدی داره، باید حساسیت‌های اون رو رعایت کرد. و من معتقدم در تقریب مذاهب اسلامی باید سنیان هم وارد بشون. اگه وارد نشون چطور تقریب مصری‌ها دار و تقریب دبیرکلش شیعه بود، دبیرکل اونجا یه شیعه بود، اون وقت تأثیر داشت. اینجا ما نمیگیم حالا دبیرکلش اگه بشه اشکال نداره، خیلی بهترم هست، دبیرکلش یک سنی باشه وقت معنا پیدا میکنه. تقریب دیگه میخوایم نزدیک بکنیم، ولذا تقریب به نظر من باید نصف نصف باشه، باید نصفی سنی نصفی شیعه. اگه میخوایم تأثیر بذاره، اگه میخوایم گوش بدن، اگه میخوایم در واقع اون صدق واقعی نزدیک سازی رخ بدهد، یکیش تقریب است. پس این هم یک اصل است که باید رعایت بشه. قرآن میگه فاصله، روایت میگه تقریب. جمهوری اسلامی تجربه شیرین خوب آن که مقام معظم رهبری در واقع مبدع این تقریب، واژه تقریب بودن و ایجاد کردن، ولی قبلش امام تحت عنوان وحدت مطرح میکردن، این حرکت زیبا و ندای شیرین جمهوری اسلامی امروزه به گوش میرسه، ولی سازوکار کافی، عوامل کافی، ابتکارات کافی، حجم کافی متناسب با پیچیدگی ها و اختلافات و مشکلات و ابتعاد و دوری که امروزه در جهان اسلام هست اصلا و ابدا نداریم. باید اینو اقرار بکنیم. حیف از فرمایشات رهبری و امام که هر کدام یه زاویه ای باز میکنه ما اینها رو عملیاتی نکنیم. حیف است، و باز عرض میکنم حیف است. اینم یه اصل است. اصل دیگر سریع رد بشم، تعاون هست. این تعاون باز البته دین برای بین مسلمون ها نگفته، برای همه بشریت گفته. تعاونوا علی البر و التقوا، این آیه آیه بشری است، چون بر فقط مال مسلمون ها نیست، بر مال همه است. تعاونوا بر بر، اگه بر فقط مسلمون ها داشتن، خب بر یه خوبی است، همه جا هست. حتی میگه به حیوانات هم بر داشته باشید، بر یه چیز انحصاری برای مسلمون ها که نیست، هم بشریت دارن. خب تعاونوا علی البر یعنی همه با هم تعاون بر خوبی داشته باشید. خب به طریق اولا مسلمان ها با هم باید بر تعاون داشته باشن. و اصل دیگر تسابق هست. تسابق یعنی رقابت هاتون رو در جهت مثبت مصرف کنید، چون به هر حال دو گروه وقتی شدن یا چند گروه کنار هم قرار گرفتن، اینا رقابت بینشون ایجاد میشه، خود به خود ایجاد میشه. چطور ما ورزش میکنیم و از ورزش میخوایم انرژی مثبت در واقع تولید بکنیم و اون انرژی رقابتی رو تبدیل به یک وضعیت مثبت بکنیم، مسابقه میگذاریم. قرآن هم میگه فاستبقوا الخیرات، مسابقه بگذارید. ما با شیعه و سنی تقابل نباید داشته باشیم، ما شیعه و سنی، ما تسابق داشته باشیم. تسابق داشته باشیم یعنی هممون یک مسیر داریم، اون از یک راه میره، من از یک راه میرم. مسابقه بگذاریم، هر دومون در یک زمین بازی کنیم. دو نفر که مسابقه میدن در یه زمین بازی میکنن، با یه امکانات، با یه قانون، با یه قوانین مسابقه میدن. ما باید با هم مسابقه بدیم در این سرزمین پهناور جهان، در این فضای جهانی، در این فضای منطقه‌ای باید این بینش رو ایجاد کرد. مسابقه فاستبقوا الخیرات، خیرات یکی دوتا نیست. ما هی گیر دادیم بعضیامون به یه چیزایی پیدا میکنیم که اصلا نبایدم دنبال اونا بریم، هی وای میشیم رو اونها، اونا رو بزرگ میکنیم. خیرات، قرآن میگه خیرات زیاد است، دو بار خیرات جمع و عموم توش لحاظ داشت، که یکی الفتا الخیرات، یعنی بین مجموعه های اهل کتاب، یا آیه مربوط اهل کتاب، مربوط مسلمان نیست، بین اهل کتاب الخیرات هست، یعنی بیاید مسابقه بگذارید. حالا ما مسلمان ها دیگه چقدر خیرات بینمون هست، مشترکات کارای خوب، بر، نیکویی، اینها خیلی زیاد است، ما باید اقرار کنیم از قرآن خیلی دور شدیم. من دیگه بیش از این صحبت نمی کنم، فقط عرض می کنم انقلاب اسلامی در ارتباط با تقریب مذاهب اسلامی چند نقش مهم رو ایفا کرده است. یک، نهادی رو مستقل برای آن قرار داده و این نهاد نهاد پربرکتی است، اگرچه باید پرکاری بکنه و باید آستین بالا بزنه و بیاد میدون. این یک. دوم این که به مثابه یک اصل راهبردی اون رو پذیرفته است. الان ما حقیقتاً اصل وحدت امت به مثابه یک اصل راهبردی برامون مطرحه، یعنی روش حساب میکنیم. منتها اینجا باز من یک انتقادی به دستگاه دیپلماسی کشور یا بعضی فعالیت‌های حتی حوزه علمیه، انتقاد به گروه خاصی نیست، هممون ما نتونستیم این راهبرد رو ذیلش خط مشی تعریف کنیم. راهبرده خیلی خوبه، سر جاش هست، اما خط مش نداریم، برنامه نداریم، اینا باید عملیاتی بشه. خب پس این هم یک اصل راه، چند کشورهای دیگه اصل راهبردی براشون نیست اصلا، ولی برای جمهوری اسلامی وحدت امت یه اصل راهبردی. سوم این که گام‌های خوبی در تعریف وحدت امت برداشتیم. رهبری نگاهی داره می‌فرمایند که باید امت بشه یه قطب. این تعبیر قطب قابل تحلیل است. این سه. و چهارم این که ما در ارتباط با وحدت امت توانسته ایم به تحلیل جهان اسلام بر اساس اصل وحدت امت دست بزنیم. تحلیل های سیاسی اجتماعی، البته اینجا این حجم تحلیل هامون خیلی ضعیفه. ما اگر تحلیل کامل و دقیقی بر اساس عنصر وحدت امت نداشته باشیم، ممکن است بعضی از رفتارهای خود ما تفرقه بیانجامد. باید بهتر و بیشتر، و من آخرم عرض بکنم وحدت امت یک اصلی نیست که در موقع تزاحم کنارش بذارید، یعنی تزاحم پذیر نیست. وحدت امت فرااصول است. اصلا وحدت امت یه امری نیست که بشود بر اون معامله کرد و یا در مدار تزاحم قرار بگیره. این اگه نباشه هیچ چیز نیست، ولو خیال بکنیم همه چیز هست، و اگه باشه امکان پیشرفت هست. اول باید وحدت امت ایجاد بشه یا حرکت به سمت وحدت امت. وحدت فراتر از هر چیزیست. هیچ چیزی نمیتونه وحدت امت رو کوچیک کنه. وحدت امت در هر شرایطی باید برقرار بشه، چون امت پیغمبره. این که تصور کنیم ما یه جایی تا یه جایی وحدت رو به پیش میبریم از یه جایی دیگه نمیریم، نه، وحدت همیشه اصل حاکم است. لذا تحلیل هامون رو نسبت به این درست است. الان جمهوری اسلامی، من در بعضی از اجلاسیه ها و اینا هستم، حقیقتا صادقانه مسئولان ما به دنبال این هستن که این محور باشه، اما این کافی نیست. این حجم از تحلیل های ما و حجم از بازخوردگیری های ما میباید وحدت و امت را به صورت دقیق تری به مثابه یک روح حلول بدیم در سیاست هامون، نگاه هامون، حرف هامون، شعار هامون. همه چیزمون باید بر اساس وحدت امت باشه. و سخن در این باب زیاد است، ولی دیگه وقت نیست.
خیلی ممنونم از حضرت حاجی مبلغی و تشکر میکنیم. حقیقتش این است که شاید تصور بر این بود که جلسه قدری بحث‌های تکراری باشد، با توجه به عنوان که ما از این بحث‌ها زیاد کردیم در طول این 40 سال و همیشه شعار و خطابه و اینها، ولی به حمدالله فرمایشات حاجی بحث عالمانه بود، بحث علمی بود واقعا، و فکر میکنم که هنوز نیاز باشه که این گفتگوها ادامه پیدا کنه و حتی حالت مناظره‌ای باشد که طبیعتاً حالا ما تاریخی‌های مقدار این ذهنیت‌ها رو داریم، اما فکر میکنم در بحث‌های فقه و کلام که خود حضرت عالی در فقه حالا کاملاً احاطه دارید، این نیاز هست که هنوز این بحث‌ها بشه. نمونش سوال دوستمون آقای نور محمدی بود که ذهن ما هم هست. خب شیخ مفید وقتی اینها رو تکفیر می‌کنه یا در فقه ما، در کلام ما اینها اینجور برخورد میشن، همون چیزایی که اول عرض کردم، این سوالا ما طلبه ها هست، اینها باید بحث بشه. خب شما فرمایید که سخن خدا نیست، سخن بزرگان ماست. خب اینها مطالبی است که هنوز هم داریم در همین حوزه و در همین مراکز حتی تخصصی و علمی. این است که باز ما استمداد میطلبیم که انشالله فکر میکنم جلسه باز داشته باشیم. البته من تصورم بود که جلسه رسانه‌ای بشه این مقدار یا استقبال بیشتری بشه. حالا استقبال شاید به جهت عنوان بوده که
اگر رسانه‌ای بله. چیزی میخوان عرضه کنن قبلش من ببینم این لطف کنن، چون این بحث ها حساسه. یک کمی کلمه کم بشه یا زیاد بشه این ممکن است بازتابهای منفی، حالا من خودم هیچ ولی بازتابهای منفی بلد. داشته باش. اگر بزرگواری خبری خبرنگاری اینجا شما مثل که خبرنگار
نه خبر... خبرنگار
باشدی اون پشت معلومه بلد. که
خب نه تو هم ذهنه بود که خود ما اگر حالا بشه سایت به جوشگاه و اینها بود خب حتما
نگاهی بکنم
همه هنگ بکنیم بلی عرضه بود که این مطالب اتفاقا باید رسانه‌ای بشه. حالا اون قسمتیش رو که میفرماید در رسه با همه هنگی ولی حالا این اتفاق به صورت گسترده نیفتاد و نیاز داریم واقعا به این مطالب. مجددا تشکر میکنم و اون نکته رو باز تاکید میکنم.
اگر جلسه دیگری باز گرفتید من میام و این بحث های سنت فقهی و غیر فقهی ما و رابطش با تقریب، اینکه آیا درست است نادرست است، آیا نظریه ما داریم که اون رو مبدع قرار بدیم و اگه خواستید من در این باب مطالعاتی دارم. بخشی از سوالات شما بله. ابتدا همین بود
بله. و تاکید بر این نکته که فرمودید برادری حتی با دفاع از مظلوم. خب من دیگه تکرار نمی کنم مطالب آجه ها رو. شما سوالی داشتید خدمتون هستیم، عزیزان دیگه هم سوالی دارن.
عرض کنم که رغم فرمایش جناب صادقی و بحث تکراری بودن این مباحث، همینجور که حضالی فرمودید ما یه خورده دایره این تقریب و تلاش برای امت واحده رو از ایران و جامعه شیعه ببریم بیرون. یعنی در واقع همین امت اسلام چند وقت است که تو این مسیر دارن گام برمیدارن، متفکران، صاحب نظران، صاحب منصبان از اهل سنت شیعه و مراکز مختلفی تو سطح جهان اسلام دارن کار میکنن و عملا این اصولی که حضالی هم فرمودی تعایش و تاخی و اینا هیچ کدوم تعاشر اینا هیچ کدوم اصول تأسیسی که نیستن. یعنی اینها مواردی هستند که بودند. یعنی ما الان داریم
نبودند. قبول بکنید که ما نظریه نداشتیم.
همون قرون نخستین عصر حضور ائمه رو که ما نگاه بکنیم واقعا قربی بود.
بله. یعنی الان تقریب اون موقع قرب بود.
بله قربی بود. الان چون فاصله ایجاد شد ما دنبال تقریبیم. من میخوام بگم از اون طرف ما بریم. الان چند تا همایش، چند تا کشور شما
همایش کار درست نمی‌کنه.
همین عرضم همینه. چند تا الان ما داریم از پشت میکروفون حرف میزنیم. همین فرمایشگاه نور محمدی داشتن. این که ما چه میکنیم، من میخوام بگم ببینیم چی بود که قرب ما رو به بعد تبدیل کرد، از اون زاویه بیا. یعنی در عمل کار سختی نیست که شما فرمودید اینو خدا نگفته ما انجام میدیم. چی شده که امام صادق امیرالمومنین میگفت اخواننا بقوا علینا، اما الان ما به واسطه یک اختلاف فکر اصلا حتی حاضر نیستیم همدیگر رو ببینیم. من عرضم اینه که این شدنیست منطبه شدی که ببینیم عواملی که این بود رو ایجاد کردن.
هم حتی ایشونه که ما اگه بخوایم تقریب کنیم بین مسلمان ها با این ابتعادی که رنگ تاریخی و وضعیت تاریخی به خودش گرفته و یکی این پیچیده شده، حجم تقریب ما باید متناسب با پیچیدگی های این ابتعاد و دوری باشه و ما چنین حجمی رو نداریم. ما با کنفرانس نمیتونیم وحدت ایجاد بکنیم. کنفرانس خوبه. بله ما هم داریم تایید فرمایش شما رو میگیم. ما هم حرف زیادی نزدیم.
یعنی در واقع کنفرانس نمیشه خیلی هر کاری زحمت میخواد بفرمایید.
کنفرانس خوبه. باید تقریب ما بشینن از ابعاد مختلف. حالا این بحث دیگری است.
نه اصلا وحدت اجتماعی که مورد نظر ماست، ما برای وحدت اجتماع واقعا یعنی برای احیای اصل تعایش چه کار کردیم. و یه نکته هم که اختلاف علی الشریعه ای که من عرض بکنم، این شما ارجاع دادید فضله بین اخویکم، به نظرم این اگه فقط خودش باشه اصلاح طبیعی آدم هاست که ممکن است با هم اختلاف پیدا کنه، بیشتر اون دایره ایمانی انما المؤمنون اخوه، یعنی اون هست که بیشتر این فصله او رو میتونه به بحث تقریب
مؤمنون در اینجا مسلمون است، چون امام علی ابن ابی طالب تفسیرش کرده فرمود انما انتم اخوانون علی دین الله، چون از مؤمنینی حرف میزنه که بینشون خباثت هست. مؤمن واقعی که خباثت نداره. این مؤمنون یعنی این چیز. و من یه نکته بگم بد نیست اینم در تایید همون حرفا و فرمایشات شما، اینه که تا میفرماید انما المؤمنون اخوه بلا فاصله با فا نه با سمه میگه فاصله، یعنی اونقدر مسلمون ها این برادران در معرض اختلاف و خطر هستن، یعنی خطر طبیعیه، اختلاف طبیعیه، جامعه است، پیچیده است، طبیعیه، خیلی تعجب نکنید، شاخ در نیاریم، طبیعیه، چون اینجوره مکانیزم اصلاح رو ولذا ما مکانیزم اصلاحمون برقرار نیست، مکانیزم تقریبمان، مکانیزم تقریب، مثلا اگه دو تا خانواده دعواشو شد یا دو نفر توی خانواده، باید برید جزئیات اونا رو بگیری اصلاح کنی و تقریب کنی، دور نمیشه بگی آی دو تا خانواده در حال دعوا، باید بریم درون جامعه اسلامی. ما مکانیزم های ورود در جامعه اسلامیمون تقریب مذاهبمون نداره، این مشکل.
از پشت میکروفون ها دیگه نرفتیم تو جامعه،
مشکلی است.
خب حاجی
عده اینا برای این نیست که رسانه‌ای به شما، خیالت نکنید.
بله حاجی های یوسفی صحبت داشتید دوستان، یا حاجی های مقدس، های مقدسی بفرمایید که
استفاده کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته قابل توجه در خصوص اصولی که برای وحدت فرمودید، اینجا یک نکته رو ابتدا، یعنی این نکته هم اشاره فرمودید که وحدت ما اجتماعی است. اون فرمایش جناب آقای نور محمدی در واقع همونطور که از تاریخ اشاره فرمودید به فکر و اندیشه مرتبطه، اون چه که ایشون از تاریخ خونده فتاوای فقها هم داریم، اون کفر فکریه در واقع، از روایات هم استفاده میشه. اون چه که شما تاکید
کردید، شیخ مفید کسی تاکید نکرده اون
در مورد تعرضه،
بله
نه، حالا به هر تو اون بخشم باشه، به لحاظ فکری استدلال های اونچنانیه، تو اجتماعی هم تا که میفرمایید درسته. اما یه نکته در اینجا مطرح است که از تالی هم اشاره فرمودید و اون مرز بین اخوت و مبارزاته، فرمودید ظلم تقافل در مناسک نه در برابر ظلم، این به نظر میرسه که یه کمی باید برجسته بشه،
برجسته، بله خب وقت نیست،
یعنی نه اینجا دید توجه دارم، میخوام بگم اصولی که برای وحدت داریم چیه، اصولی که برای مبارزه،
رابطه اصول با هم و اجرایی کردن
اصلا شما مبارزه سید الشهدا و همچنین،
هم ما نسبت به مظلوم حساس باشیم و هم ظالمی که درون جامعه اسلامی است پرتش نکنیم بیرون، این باید صحبت بشه، این نیاز به الان به وقت، الان وقت نیست، الان من راهی از نظر دینی دارم برای اینکه شما این رو در.
خیلی ممنونیم از حاجی آقا مجددن.
بفرمایید شما آقای یوسفی هیچ نفرمودید، آقای یوسفی هم چی بود؟
جلسه رو تمام میکنیم و مجددن تشکر میکنیم از حاجی های مبلغی و همه عزیزان، بحث خوبی بود، ولی همه که میفرمایند باید البته باز در سطح همین غیر کنفرانس و جلسات تشریفاتی و در حد جلسات علمی انشالله باز ادامه پیدا کنند، مخصوصا قابل توجه جناب آقای میرزایی و دوستان دفتر همکاری ها، آقای عراقی، بله، و آقای اسفندیار که حالا خارج از پژوهشگری تاریخ که حاجی آقا فرمود سنت فقهی و غیر فقهی رو هم میتونن این بحث رو ارائه بفرمایند، در جلسات دیگری به همین مناسبت 40مین سال انقلاب واقعا ما نیاز داریم که این جلسات همچنان برقرار بشه و از حاجی آقا انشالله استفاده کنیم. جلسه رو ختم میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. کان الناس اللهم صلی علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد